بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 بهمن سال 1401 هست. درس خارج حج 322 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد آل الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 268 در مسئله 365 میفرمد: ولا بأس ان يرمي ان يرمى عن العليل والمبتون والمغمى عليه والسبي. خب در جلسات قبل بیان شد که جمرات رو باید رم کرد و در 3 روز. حالا اگر شخصی معلوله، ناتوان از رم، به هر دلیل، یا مبتونه، کسی که قادر نیست به اصطلاح عضله خودش را کنترل کنه، شکمش مشکل داره، یا مقمع علیه، شخصی است در حقیقت قش کرده، یا بچه هست، این افراد چون خودشون نمیتوانن رم کنن، به نیابت از اینها افراد دیگر رم میکنن. نه، نیابت از اینها جایز. روایاتی را مرحوم شیخ در اینجا بیان میکنه. یک روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 268 سلسله روایت 914 می فهمد: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه و عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الکثیر و المبتون یرما عنهما، قال و سبیان یرما انهم. از امام صادق علیه السلام نقل شده که شخصی که شکستگی داره، حالا یا دستش یا پاش، به هر دلیلی عضوی از او شکسته شده، یا فردی که مبتون هست، قادر به کنترل قاعتش نیست، از طرف اونها رم می شود، یعنی به نیابت از این 2 نفر رم می کنن. یا بچه ها که توان رمی جمرات را ندارن و احرام حج بستن، از طرف بچه ها هم بزرگترها رمی جمرات می کنن. در روایت دوم که سلسله روایت 915 هست، در اونجا می فهمد: و انهو ان ابی علی الاشعری المحمد ابن عبدالجبار ان صفان ان اساق ابن عمار قال: سألتو ابا ابراهیم علیه السلام ان المرید یرما انه الجمار، قال: نعم یهمل الالجمره و یرما ان. اسحاق ابن عمار میگه: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم راجع به شخصی که بیماره، از طرف او ما باید رم بکنیم چون خودش که بیماره؟ حضرت فرمود: بله. منتها در این روایت داره که مریض را تا پای جمره ببرن و در اونجایشون حضور داشته باشه و دیگری از طرف او رم کنن. در این روایت این شرط شده، ظاهر روایت اینه که حمل مریض تا پای جمره لازمه، گرچه نمیتونه سعیم بدن ولی او را تا پای جمره ببرن. البته در روایت بعدی که حالا میخونیم قید زده که اگر میشه ببرن، طاقت داره ببرن، اگر یه وقتی طاقت نداره لازم نیست، که حالا در روایت بعدی میخونیم. در هر حال از این روایت استفاده میشه که حمل مریض تا پای جمره لازمه. ظاهر روایت اینجوریه. در روایت بعدی که سلسله روایت 916 است، در اونجا میفرماید که الحسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن رفاعة ابن موسی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اقمی علیه فقال یرما عنه الجمار. پرسیدم از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، که فردی بیهوش شده. امام فرمود که از طرف او رمی جمرات میشه، یعنی به نیابت از او. در روایت بعدی که سلسله روایت 917 هست میفهمد و انهو ان عبدالله ابن بحر ان داود ابن علی الیعقوبی قال سألت ابا الحسن علیه السلام، ابا الحسن موسی علیه السلام، عن المریض لا یستطیع ان یرمی الجمار فقال یرما ان. داود ابن علی میگه پرسیدم از امام هفتم علیه السلام راجع به مریضی که توان این که رمی جمرات بکند نداره. امام فرمود از طرف او رمی جمرات میکنن، یعنی به نیابت از او دیگری رمی جمرات میکنن. در روایت بعدی که سلسله روایت 918 هست میفرماید که علی ابن مهدیار عن حسین ابن سعید من حدثه عن یحیی ابن سعید عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار قال يرمى عنها وعن المقتون. از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به خانمی که از محمل افتاده و شکسته شده، حالا پاش یا دستش یا هر عضوی از او شکستگی پیدا کرده و در هر حال توان رمی جمرات نداره. امام در جواب فرمود از طرف این خانم دیگران رمی جمرات بکنن. همچنین اگر فردی مبتون باشه، یعنی قدرت کنترل قاعدش را ندارد، از طرف اون هم دیگران به نیابت رمی جمرات میکنن. در روایت بعدی که سلسله روایت 919 هست اینجوری اومده، موسی بن قاسم عن عبدالله عن اسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المریض یرمى عنه الجمار قال یهمل الى الجمار و یرمى عنه قلت فإنه لا يطيق ذلك قال يترك في منزله ويرمى عنه قلت فالمريض المغلوب يطاف عنه قال لا ولكن يطاف به. این روایت هم از اسحاق بن عمار، ظاهرش امام هفتم علیه السلام، یعنی ظاهر نشان میده که ابو الحسن علیه السلام امام هفتم علیه السلام باشه و فکر میکنم که این همون شبیه روایت قبلی که روایت سلسله 915 است که اونجا هم اسحاق ابن عمار سوال کرده بود از ابا ابراهیم که موسی ابن جعفر علیه السلام باشه. به قرینه اون احتمالاً مراد از ابو الحسن اینجا هم امام هفتم باشه. حالا در هر حال اسحاق ابن عمار میگد امام پرسیدم که شخصی که مریده تکلیفش چیه؟ ما از طرف اون میتونیم جمرات را رم کنیم؟ حضرت فرمود مریض را تا پای جمرات ببرید و در اونجا از طرف او سنگ بزنید. پرسیدم که خب این مریض طاقت نداره تا اونجا ما بتونیم ببریم، حالش خوب نیست، توان نداره تا اونجا ببریم. حضرت فرمود اگه توان ندارد بذارید در منزل بماند و شما برید از طرف او رم کنید. خب این راجع به رمی جمرات. مسئله دوم پرسیدم اگر شخصی مریده و خودش نمیتواند طواف بکند، آیا ما بریم از طرف او طواف بکنیم؟ حضرت فرمود نه، اینه باید ببرید طوافش بدید، یعنی سوار بر بالاخره ویلچری بکنید یا سوار بر وسیله‌ای بکنید یا به دوشتان بگیرید، این را طواف خودش طواف ببرید بدید، نمیتواند از طرف او به نیابت طواف بکنید. در هر حال خودش به هر وسیله‌ای ولا شده به اینکه تخته تابوتی قرار بدهند او را ببرند طواف بدهند، خودش در حقیقت طواف بکند ولا به کمک دیگران. یعنی امام خواست بیان بکنه که فرق است بین رمی جمرات و بین طواف. در طواف مسئله مثلا سخت‌تره. خب اینجا در این دو تا روایت، یعنی این روایت اخیری که الان خوندیم از اسحاق ابن عمار بود با روایت قبلی که اونم از اسحاق ابن عمار بود، شرط کرده بود که مریض را پای جمار ببرن، منتها در اونجا به نحو مطلق بود، اینجا مقید کرد اگر طاقت داره ببرید، اگر طاقت ندارد نبرید. خب سوال اینه که اگر طاقت داره مریض ما به پای جمار ببریم، این پای جمرات بردن واجبه یا مستحبه؟ در هر حال این که خودش نمیتونه سنگ بزند. در حدائق در جلد 17، در الحدائق الناظره جلد 17 صفحه 309 مرحوم صاحب حدائق میگه که و یظهر من موثقت اسحاق استحباب حمل المریض الى الجمره و الرمی به حضوره. ایشون میگه از موثقه اسحاق استحباب استفاده میشه، یعنی مستحب به ما مریض را تا پای جمره ببریم و در حضور او سنگ بزنیم. خب ایشون از این روایت استحباب استفاده کرده. حالا از کجای روایت استحباب استفاده کرده بچهش توضیح نداده. ایشون احتمالا میگه که یظهر وجه ظهور چی هست، ایشون بیان نکردن. در ریاض هم، در ریاض المسائل چاپ جدید جلد 7 صفحه 158 اونجا هم ایشون صاحب ریاض میگه و فی الموثق ان المریض یحمل الى الجمره و یرمى عنه قال لا یتیق ذلک قال یترک فی منزله و یرمى عنه و حمل الحمل فیه و حمل الحمل فیه علی الاستحباب. ایشون میفرماید که روایت موثقه عمار که میگه مریض را تا پای جمره حمل کنن و در اونجا در حضورش رحم کنن و اگر طاقت داره، اگر طاقت نداره لازم نیست. بعد ایشون میگه که این حملی که در این روایت هستیم دیدیو حمل، این حمل شده است بر استحباب. حالا اینم نظر ادبی جالبه، میگه حملی که در این روایت هستیم دیدیو حمل، این یحمل حمل شده است بر استحباب، یعنی مستحب بس حمل مریض تا پای جمره، نه این که واجب باشه. من نگاه کردم معاصرین هم استحباب گفتن در مناسک ها، بیشترشان لااقل استحباب میگن، اما به نظر میرسه که حالا بعدی هم احتیاج کرد، به نظر میرسه که از مجموع این دوتا روایت، حالا یا یه روایت یا دوتا استفاده میشه که اگر شخصی عاجز از رمیه و توان این معنا را داره که تا پای جمره ببرندش، حتما ببرند. یعنی ظهور روایت در استحباب نیست بلکه در وجوبه، چون روایت میگه که امام میفهمه که یحمل الی الجمار، این حمل میشه تا جمار. خب از کجای ما استفاده استحباب بکنیم؟ همونطور که یرماعن معناش وجوبه، از طرف او واجبه ما رم کنیم. حمل به جمارم ظاهرش استحباب نیست، ظاهرش وجوبه. اینکه این بزرگوارها حمل کردن بر استحباب، شاید وجهش این باشه که نه در چند روایتی که آمده صحبت از حمل مریض تا پای جمره نیومده و در موثقه اسحاق آمده قید حمل. خب اینا مثبتینن، شاید آیون حمل بر تعدد مطلوب کردن، مثلا تقیید نخواستن بکنن، بگن که یه وظیفه این هست که رحم کنیم از طرف او، این وظیفه واجب، یه مطلوب هم این هست که مثلا حملش تا جمار. چون مثبتینن تقیید نکردن که حتما مقید باشه به حمل تا پای جمار. البته این مطلب را ما از طرف این آیون عرض میکنیم، این آیون اینجوری ندیدیم ما توضیح داده باشن. شاید از باب این که مثبتینه، در مثبتین بعضی ها نظرشون اینه که حمله بر تقیید نشود، حمله بر تعدد مطلوب بشود. اما به نظر میرسه که این فرمایش کامل نباشه، تام نباشه. چرا؟ چون ما چند تا روایت داریم که باید از طرف این مریض نایب بشن. خب یه روایتی آمده یه قیدی داده، گفته که نایب بشن اما خودش هم ببرن پای جمار اگر توان داره. خب قاعده عرفی جمع بین این دو دسته روایات این است که بگیم که هم لازمه، برای که حمل یه مسئله است، نیابت از او یه مسئله است، دو تا مسئله جداست. یه مسئله رمی را در اون روایات دیگه بیان کرده که آقا وظیفه دارد این شخص که حالا مریضه نایب بگیره یا نایب بشن از طرفش، یه مسئله است. مسئله اینه که حالا خود این را به پای جمره بردن واجبه یا مستحبه. خب روایت دیگری بیان فرموده نه آقا، حمل این به پای جمار لازمه، یه مسئله جداییه. حمل مطلق بر مقید یه مسئله است که دو تا مسئله جداییه. لذا یا ما باید بگیم که حتما از این روایت استفاده میشه که حملش واجبه، یا حداقل احتیاط بکنه، بگیم علل احوت حملش تا پای جمره لازم هست، احتیاط را از دست ندهیم. کمان که بعضی از آیین محاصلین هم دیم که احتیاط کردن، احتیاط هم احتیاط وجوبی باید بگیم. خب این مسئله تمام شد. مسئله بعدی مرحوم شیخ در نهایه صفحه 268 در مسئله 366 اینجا یک مستحبی را تذکر میدن. شیخ میفهمه و ينبغي ان يكبر الانسان بمنا عقيب 15 صلاه يبدا بالتكبير يوم النهر من بعد الظهر الى صلاه الفجر من اليوم الثالث من ايام التشريق وفي الامصار عقيب 10 صلوات يبدا عقيب الظهر من يوم النهر الى صلاة الفجر من اليوم الثانی من ایام التشریق و یقول فی التکبیر الله اکبر و الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر و علی ما هدانا و الحمد لله علی ما اولانا و رزقنا من بهیمت الانعام. خب یه ذکریه که الان همین داشتی چیشون فرمودن. این ذکر را مستحبه چه اشخاصی که در منا هستن، حاجی هستن بگن، چه اشخاصی که در شهرستانهای دیگر و در منا نیستن اونها هم بگن. فقط فرقش این است که اشخاصی که در منا هستن پشت سر 15 تا نماز این ذکر مستحبه بگن، این تکبیرها را، ولی اشخاصی که در غیر منا در شهرستانهای دیگر هستن مستحب پشت سر بعد از 10 تا نماز بگن. خب حالا شروعش از کجا؟ افرادی که در منا هستن از روز دهم که عید قربانه از نماز ظهر که خوندن شروع میکنن این ذکر را میگن، بعد از نماز عصر هم همینجوری میگن، بعد از نماز مغرب و عشا بازم میگن، در روز عید قربان 4 تا نماز است که پشت سر این 4 تا نماز میگن. روز 11 هم که میشد، در روز 11 هم 10 تا نماز، نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا پشت سر این 5 تا نماز هم در روز 11 هم میگن. این میشه اصطلاح 14 تا 9 تا، 4 تا روز نهر بود، 5 تا هم روز به اصطلاح 11 هم بود، این میشود 9 تا صلات. روز 12 هم که شد باز 5 تا نماز اونها میگن، این میشود 13 تا. 9 تا رو به اصطلاح ببخشید 14 تا، 5 تا هم رو به 12 هم میگن، مجموعا میشه 14 تا. روز 13 هم هم بعد از نماز صبح یه دونه میگن، این میشود مجموعا 15 تا نماز، یعنی از ظهر روز دهم تا نماز صبح روز 13 15 تا نماز حاجیاش در منا هستن، بعد از این نمازها مستحب این تکبیر را بگن بعد از هر نماز. اما اشخاصی که در منا نیستن اونها 10 تا نمازه، ابتداش به اصطلاح از نماز ظهر شروع میکنن، ظهر روز دهم شروع میکنن، در روز عید قربان نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء این 4 تا، در روز 11 هم 5 تا نماز داریم، این میشه 9 تا، در روز به اصطلاح 12 بعد از نماز صبح هم یه دونه، این میشود 10 تا. لذا افرادی که در منا نیستن روز 12 آخر به اصطلاح تکبیرشون بعد از نماز صبح واقع میشود. پس تفاوتشون در اینه، اونی که در منا هست آخرین نمازی که بعدش واقع می شود تکبیر نماز صبح روز 13، ولی افرادی که در شهرستان ها هستن آخرین نمازشان نماز صبح روز 12 هست. اینها مستحب هایی هست که توصیه شده، این تکبیرات را میگن حاجیام در منا، اونایی که مشرف شدن میگن. حالا روایاتی را در اینجا ایشون استدلال کردن، مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 269 سلسله روایت 920. در اونجا می فهمد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد ابن عیسی عن حریز عن محمد ابن مسلم قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز وجل واذکروا الله فی ایام معدودات قال التکبیر فی ایام التشریق صلاة الظهر من یوم النهر الى صلاة الفجر من اليوم الثالث و فی الامصار عشر صلوات فإذا نفر الناس النفر الاول امسك اهل الامصار و من اقام بمنا فصلى بها الظهر والعصر فليكبر. خب اینجا همون مطلبی که شیخ فرموده از همین روایت استفاده کرده. میگه محمد ابن مسلم میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم تفسیر این آیه چیه که خدا را در ایام در روزهای مشخص یاد کنید؟ امام فرمود منظور از این آیه اون تکبیرهایی است که در ایام تشریق گفته می شود. و این شجدت که صلات ظهر را در روز عید قربان از نماز ظهر تا نماز صبح روز 13 پشت سر هر نمازی این تکبیر را میگن، همون تکبیری که گفتن الله اکبر الله اکبر تا آخر. بعد حضرت فرمود اونها که در شهرستان ها هستن پشت سر 10 نماز میگن. لذا ایشون میفهمه که اگر مردم در نفر اول رفتن یعنی روز 12 حرکت کردن، حاجی ها رفتن، خب دیگه بر اونها دیگه نیست، از منا رفتن به مکه، حالا دیگه اهل امصار بقیه رو نمیگن، همون 10 رو گفتن بس. و اگر کسی در منا مون یعنی به اصطلاح توقف کرد و نماز ظهر عصر رو هم در منا خوند، خب اونم بعد از نماز ظهر عصر هم بگد، اگر شبم خوابید روز 13 هم در منا نماز صبح خوان اونجا بگد. در هر حال در شهرستان ها در غیر منا 10 هست. در روایت دیگری هست در همون تهذیب سلسله روایت 921 در اونجا می فرماید که حمادن حریرن دراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام التکبیر فی ایام التشریق فی دبر الصلات فقال التکبیر بمنا فی دبر 15 صلات و فی سائر الامصار فی دبر 10 صلوات و اول التکبیر فی دبر صلات الظهر یوم النهر تقول فيها الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر على ما رزقنا على ما هدينا ما هدانا الله والحمد لله اكبر على ما هدانا الله اكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام. خب در اینجا هم همون مطلبی که شیخ فرمود که یه من زراره میگه پرسیدم از امام باقر سلام الله علیه این تکبیرات چی است در ایام تشریق، امام فرمود پشت سر نمازها 15 نماز این ذکر میگید که کلام خوندیم الله اکبر تا آخر. بعد فرمود که اما در سایر شهرستانها پشت سر 10 نماز میگید. چرا؟ چون وقتی که حاجی ها در نفر اول که روز 12 حرکت کردن از منا دیگه در منا نیستن، چون در منا نیستن در سایر شهرستان ها در غیر منا 10 هست، 10 تکبیر میگن دیگه، 5 دیگه برای اینها نیست. اما اهل منا مادامشی در منا هستن تا نفر اخیر اگر موندن تا روز 13 روز 13 هم بعد از نماز صبح میگن که مجموع هم میشه 15. در روایت دیگر که سلسله روایت 922 است در اونجا میفهمد ما موسی بن القاسم عن ابراهیم عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال تشبیر و ایام تشریق من صلات الظهر یوم النهر الى صلات الفجر من ایام تشریق ان انت اقمت به منا و ان انت خرجت من منا فلیس علیک تشبیر و تشبیر الله اکبر تا آخر. این روایت هم توضیح میده مثل همون روایت قبلی تکبیرها رو که اگر در منا موندی تا آخر 15 تا، اگر نموندی 10 تا. در روایت بعدی هم که سلسله روایت 933 است، در اونجا میفرماید محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی ان ابی عبدالله علیه السلام قال التکبیر واجب فی دور کل صلاة فریضه او نافله ایام التشریق. خب این روایت یه مقدار چالش داره با روایت قبلی. روایت قبلی در نداشت واجب این تکبیر ها. اینجا عمار ابن موسی میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که این تکبیر هایی که پشت سر این نماز ها باید گفته بشود، حالا یا پشت سر نماز واجب یا مستحب در ایام تشریق، آیا واجبه یا واجب نیست؟ در این روایت امام فرمود که واجبه. خب این منافات پیدا میکنه با روایت سابق. مرحوم شیخ جواب داده از این، میفهمه تکبیر که در این روایت میگه واجبه یعنی مؤکده، واجبه سنت مؤکده، مستحب مؤکده، معنی واجب اینه. و ایشون توضیح میده، میگه ما در خیلی جاها گفتیم که این نوع واجب ها این مستحبای مؤکد را واجب، یعنی الزامی لزومی، یعنی خیلی تاکید شده، نه اینکه به معنای اینکه فرض است که اگر کسی ترک کرد عقاب میشه. ایشون میگه ما اینها را در جاهای مختلف بیان کردیم. بعدم یه شاهد میاره که مراد از این واجب یعنی مستحب مؤکد هست، سنت تاکید شده، به روایت سلسله 924. در اونجا میگه که محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ان عمر ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسی ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل ينسى ان يكبر في ايام التشريق قال ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء. میگه از امام پرسیدم، از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی فراموش کرده تکبیرها را در ایام تشریق. حضرت فرمود اگر کسی فراموش کرد و دیگه از محل نمازش بلند شد، چیزی بر گردنش نیست. این قرینه برای که الزامی نیست، اینها یه امور مستحبیه. و جنه واجب بود امام میباید بفرمود بشیند، دوباره بشیند این آقا و تکبیرها را بگهد، چون ای واجب باشه باید این تکبیرها را بگید. این روایت قرینه برای این که مستحب مؤکده، اگر یادش رفت طوری نیست. بنابراین استحباب این تکبیرها هم ثابت می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.